پرسش و پاسخ. سال 1375، شب 12 محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء المقربین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. همونطور که در بعضی از شبهای گذشته عرض کردم، اشخاص که درباره عامل محرک تاریخ کار کردند، ابعاد مختلف این عامل را در نظر نگرفتند که یکی از مهمترین اونها سوال بود است که بشر با این دستگاه سوال، با بیل سوال، همیشه سرزمین معرفت را شخ می‌کرده. بله، اما از این که واقعا استادی دیده و از او گفته که آقا من سوالی دارم، یا بیانش طوری بوده، حرکت طوری بوده که نشان داده است که این سوال دارد، و کسانی که قدرت جواب داشته اند جواب نداده اند، بدترین جنایت را به بشریت کرده اند و روایت دارد. در روایت هست که من سئلم عن علم ولم یجبه، الجمه الله یوم القیامت بالنار. اگر کسی در یک مسئله علمی مورد سوال قرار بگیرد و او جواب ندهد، خداوند در ابدیت لجام آهنین و آتشین به او خواهد زد. این علت بزرگ پیشرفت فرهنگ اسلام در دنیا. سوال مطرح می کردن ولو هم جواب در همون موقع مشخص نبود، ولو هم که جواب به تأخیر می افتاد، ولی بالاخره انگیزه شروع شده بود، چون مسئله ایجاد شده بود. و از الموعودت و سئلت، ادهی از مفسران خوشزوق برآنن که می بوین مقصود اون سوالاتیست که در دلها مانده است و به جهت ترس ابراز نشده جواب بگیرند، یا از طرف اطمینان نداشته، یا انسانی پیدا نکرده سوالش را مطرح کند، و یا اون طرف باعث شده است، حالا استاد بوده هر که بوده، که این فرو برده در درونش. شاید شنیده باشید بعضی از در گذشته بعضی از اساتید یه دانشجوی از شما سوال میکنه، خود اون دانشجو به من گفت، قسم گفت والله هیچ نظر نداشتم، میخواستم بفهمم. یک سوال میکنه از استاد، اون هم خیلی خودش را مربی مطرح کرده بود در جامعه، خیلی انسان شناس و دلسوز به انسان معرفی کرده بود. او به من قسم خورد، البته من شهیده بودم، ولی در شمال رفته بودیم یه دو سه روزی برای گردش و اینها، در شمال من ندیدم. گفتم شما یه همچه قضیه با اون استاد داشتید؟ گفت بله. گفت که چنین شد و قسم خورد که هیچ نظری نداشتم جز این که جواب را بفهمم. چند سال این مرد را پشت دکتران نگرش داشت برای اینکه سوال کرده بود. چرا تلقی بد کنید وقتی سوال میشه؟ حمل به صحت کنید، نمیداند، مطرح کرد و جواب میخواد، جواب نداره انسان، میگه آقا برو هفته دیگه بیا، نمیدانم چه لیافه، چه چهره مقدسی انسان نشان میدهد موقعی که از او سوال میکنن، نمیداند و میگوید نمیدانم، نمیدانم. اصلا شما میدانید از نمیدانم ها چه میدانم ها به وجود آمده است؟ معروف است که یکی از علمای بزرگ در زمان گذشته ترس میگفت یا سخنرانی میکرد، یک سوال یادش شد، گفت که نمیدانم. اون سوال کننده حالا دیگه وضع روانش چجور بود میگوید که آقا تو که نمیدانی چرا رفتی بالای منبر یا چرا کرسی استاد اشغال کردی؟ گفت والا به قدر دانسته هایم رفتم این چند پله را، اگر به قدر نادانسته ها میرفتم سرم میخورد به عرش. به هر حال هم از اون سو جو جواب ای مرتضی، چین سؤال آمد از اون سو مرترا. سؤال که میشود بدانیم که منشأ این سؤال کجا بوده، چه معلوماتی مرا رسونده به این سؤال، اون وقت قوقا میشه نظر پیش رفت. اگر بدونه که سؤال چه بود، یه قانون داریم، هیچ قضیه روشنی نداریم مگر اینکه دوربرش قضایای تاریک وجود داره، هیچ قضیه تاریک نداریم مگر اینکه دوربرش قضایای روشن داریم. کار بشر عبور از جهلها به طرف علمه، بپرسیم و اون که میداند جواب بدهد، و اگر بداند و جواب ندهد روایت چه عرض کردم. یک روایت دیگه از پیغمبر اکرم در باره سوال عرض کنم، شروع کنیم به سوالات. فرمود سل تفهمن ولا تسأل تعنتن، سوال کنید برای فهم، بپرس برای فهمیدن، نپرس برای ایناد ورزی و لجاجت ورزی که بذار طرف را به زانو در بیاورم. این فسق ایزای انسان، مطرح کن سوال را ولی برای فهمیدن. اگر او با تمام انسانیت گفت نمیدانم، پیشانی بر خاک بساب در مقابل این مرد که با یک توجه به خیشتن میگوید نمیدانم، چه مقدس هست این نمیدانم. و به هر حال امیدواریم که انشاءالله سوالاتی که در این سه شب خواهید فرمود مربوط به درس ها باشه، چون مسلماً سوالات خیلی زیاده، برای اینکه بشود به یه جایی برسه کوشش بفرمایید که سوالات مربوط به پنج درس گذشته باشه. مسئله آخری این است، شما که سوال را مطرح میکنید هرگز یقین نکنید که من جواب قاطعانه خواهم داد، بلکه سوال شما مطرح میشه اون وقت دور برش اون چرا که داریم انشاءالله با عنایت خداوندی با اخلاص میاریم میدان، اونجا که تا اونجا که روشنی میپذیریم، تا اونجا که روشن نیست میگذاریم برای بعد، میگذاریم برای تحقیقات و تلاشهای بعد. خب سوالات انشاءالله چیز کنند و یک، بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجا که میدانیم که همه انسانهای ما قبل و انسانهای آینده و انسان چه مکنون در این دنیا هستند، خداوند از احوال آنها باخبر بوده و هست و خواهد بود، پس چه حکمتی است که انسانها آفریده شوند با احوال مشخص که خداوند تمام جزئیات آن را می‌داند و در این عرصه آزمایی که خداوند از قبل نتیجه آن را می‌داند بگذراند. مثال کلاس درسی است که معلم به خوبی از تمام دانش آموزان آگاهی دارد و از میزان درس خواندن هر کدام آگاهی، پس این معلم چه احتیاجی به آزمون گرفتن دارد؟ این سوالی است که شاید جوانهامون به طور فراوان تو دلشون باشه و یه خورده هم بالاتر از جوانها. این دوتا برای دو مسئله این پدیده مطرح میشه، این قضیه مطرح میشه، یکی برای این که علم خداوندی موجب جبر میشه، حال که میداند پس باید انجام بگیره معلوم خداوندی و اگر انجام نگیره علم خدا علیاذ بالله و دل به جهر میشه، چین سابقه ای دارد که خواجه هم رحمت الله علیه خواجه رسی توسی هم به جوابون پرداخته است که را نزخان کرد. پس یکی اینه که تو متن این سؤال برادر مخابیده هست، در بر دارد این سؤال. اون این است که خداوند وقتی می داند این چگونه از عهده بر خواهد آمد یا بر نخواهد آمد، این آزمایش کردن برای چیه؟ این اشتباه در مفهوم آزمایشه. آزمایش که انسان از انسان ها می کند، مثل معلمان از شاگردانشون، بزرگان از زیر دستاشون، این برای تحصیل علم یا افزایش علم درست، ولی در باری خدا مسئله به کلی فرق میکنه. اینجا آزمایش در حقیقت مانند قرار گرفتن فلز در بوته برای جدا کردن طلای خالصش از سایر آلودگی ها، تمهیش لیومحص الله، آیه شریفه اینه که امتحان میکند شما را، قمترا میکند، آزمایش میکند تا شما را خالص کنه. ای طلای آمیخته با غیر طلا، این به این معناست و الی خداوند متعال صد در صد میداند اون چرا که شده است و اون چرا که میشود و اون چرا که خواهد شد. مثقال ذره فی السماوات و الارض ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، میدوند همه شد. پس کار برای این نیست که خدا نمیداند، آزمایش میکرد تا بداند این چه جور آدمی بوده. اصلا همچی تصوری انشاءالله به ذهن راه داده نشود که صد در صد خلاف الهیات اسلامیه، بلکه منظور این است که این قرار میده در نوسانات، در تلاطمها، در سنگلاخ تکلیف، هوا و هوسها، اون وقت تا خالص اینها ناب بشه. وقتی ناب شد، ولی علم الله، حتی کلمه یعلم الله اینه که به عرصه وجود برسه، چون وجود جلوگاه علم خداست. این کار کرد تا خدا بداند که شما آیا صادقید در ادعایانه. تفسیر که فرمودن بزرگان و خوبم تفسیر کردن این است که تا در جلوگاه علم خدا چه هستیست به وجود بیاد، خوبی شما یا علیهاز بالله بردی شما که بیفتید در حرکت به طرف سرنوشت. این اما اون که در این سؤال برادر عزیز من دیدن همیشه که معلومش که نظرش فقط به همین جهت بوده، اون مسئله علم خداوندیه. ربایی که به خیام نسبت داده ان، عمر ابن ابراهیم خیامی، ما سه تا خیام داریم، دو تا شاعرن، بعید نیست اکثر این ربایات مال اون دو تا شاعر باشه، یکی خراسانیه یکی مازندرانیه. اونی که ریاضیدان و دانشمند و به اصطلاح بعضی ها تالی تلف ابو علی گن البخاری رحمه الله، تلف و ابی علی گن البخاری، یعنی ردیف بعد از ابن سینا، که 11 مورد من دیدم الامام نوشتن به اش، ای جوان های خود حواستون جمع بشه. همیشه در این چند شب اصرار کردم که هر چیزی که میشنوید زود باور نکنید. این خیام را یک شاعر سبو به دوش کنار جویها بخور و لذت بکش که دم غنیمت هست و مرگ نزدیک، نیست آقا، این خیامی نیست. 7-8 تا این کتاب فلسفی داره، من همه شدم، هم چاپ مسکو را دارم هم چاپ خودمون را دارم. آقا اول و آخر این کتاب ها همش حمد خدا و عشرت که ارتباطات الهی و چه میگوین بعضی ها. این بیچاره 10-20 تا ربایی داره، اونم در وفای دنیاست، همه ما قبول داریم دنیا بی وفاست، محدودیت دانش های بشری همه قبول داریم. آقا آوردن برای توجیه خودشون که یه رباعیات بذارن تو کشوشون، درست شد؟ میگوسارشا بکنه، نهیلیستیشا چی کنه؟ وقتی یک بگن آقا چی کار بکنی؟ کشاب که بگه تو بهترین فهمی یا خیام؟ بیچاره خیام. اینم از فیتزجرالد شروع شد. فیتزجرالد که در انگلستان رباعیات را بسیار گسترده چیز کرد و چاپ کرد و اینها، این خیام موند و یک ادده رباعیات شناور و یک ادده رباعیاتی که مرویس مارکیه. هر تا 10-20 عرض کردم همه اون قبول داره، مگر خداوند نمی فرماد حیات دنیا لهو و لعبه، مگر نمی فرماید مرگ دنبالتونه، مگر نمی فرماید جوانی مبدم که بپیری، مگر نمی فرماید زیبایی از دست خواهد رفت، قدرت ها از دست خواهد رفت، آباد یا خراب خواهد شد. این یک چیز روشن بگه باش. برحال اونجا میگد که بعدی می خوردن من نسبت دادش به بیشون به خیام. دیگه صحبت من 11 جا در بیوگرافیشون دیدم الامام نوشتن، الامام ابو حفص عمر ابن ابراهیم الخیامی نیشابوری. الامام به یک شاعر اشعت پوشگرا میگن در تذکره های اسلامی، خود حد دقیقا یه مطالعه‌ای بشه که ببینیم روش متد تذکره های اسلامی در تاریخ اسلام در معرفی شخصیت ها چیه. گفته می خوردن من جرز ازل حق دانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. یک بعد این سوال برادر عزیزمون این است که جوابش اینه، خداوند متعال علم دارد به این که من الان دارم سخنرانی خواهم کرد در این برهه از عمرم در این موقعیت شخصی، و خداوند که میداند شما عزیزان در چنین ساعتی با هم اینجا خواهیم نشست صحبت خواهیم کرد، اینا میدانست. بعد اینجا فقط اینا میدانست یا با تمام مقدماتش، با تمام مقدماتش که شما اظهار محبت کنید بگید جعفری این شب بیایید اینجا ما سوالاتی داریم، سوالات داریم یعنی چه؟ یعنی یک ده سوالات داریم شاید اینها به جواب برسن و من هم علاقه من باشم به این قضیه. ممکنه صدها مقدمه از دوران طفولیت و کوچکی طی کرده باشیم، تخم این جلسه اون موقع ریخته شده باشه که الان اینجا به ثمر رسیده شد. خداوند فقط این ثمر را میدونه، اونها را نمیدونه، که از اون پلها که رد شده ایم اراده بلی میخواهیم بدانیم، از این پل رد شده شما میخواهیم، هدف ما از خواستن چنین است، شخصیت من نظاره و سلطه دارد بر این کاری که میخوام انجام بدم، بلند شوم از خانه‌ام ماشین سوار شوم یا پیاده بروم در اینجا بشینم سوالاتی مطرح کنیم، اینها با اونها میدونست یا فقط خود اینا میدونه؟ همه اونها میدونه. پس اون که در نقشه علم خداوندیست اراده و اختیار من و شما کاملا ثبت است. بله چنین چیزی هست با سابقه اراده و اختیار. این یک. دوم که این دوم را خواجه داره خواجه نصیر رحمت داره که به این مسئله جواب میده و یک بیت شعر گفته. در اون بیت این است که بر علم ازلی علت اسیان بودن نزد اغلا بغایت جهل بود. حتی این دوست عزیز در اینجا که اشاره کرده، خود این اگر دقیقا به در نظرشون آمدن بود میتونید جواب بشه که یک آموزگار فرض کنید خیلی هوشیار و از سرنوشت سالیانه دانش آموزش کاملا مطلع، میداند رد خواهد شد، میداند این سه تا تجدید داره، میداند این بسیار عالی قرار خواهد شد، این جبر نکرد، علم من معلم جبرن او را اینجوری نکرد، او را اونطور بود وانچه من میدونم. و این را این در نظر بگیرید که خود این جواب را برای ایشون شاید آسان تر کنه برای کسانی از دوستان که این سوال در ذهنشونه. یک پدر میدونه دیگه بس باشه برای این شب، مگر اینکه جمع کنید برای فردا شب، چون دو سه تا دیگه هم هست که نوبت را از دست ندهید. اون وقت چند کردم این یه پدر در یک دودمان میفهمد که مثلا این دخترش اینقدر از نظر دینی قویه، اون پسرش اینقدر، اون یکی لاعبالیه، این یکی چنینه، علمی داره به اینها. ولی پدر، علم پدر باعث نشده از که اون دختر اونجور باشه، اون پتر اونطور باشه، اون برادر اونطور، به اون مربوط نیستیم. اون وقت اون جواب اخیر که خواجه است دیگه، خواجه مسیر، خواجه مسیر معلم البشر، العقل الحادی عشر، معلم بشریت و عقل یازدهم بشر. ایشون میگوید که خب بسم الله، پس شما گفتید که علم خداوندی ها باعث میشه که معلوماتش درباره ما جزمن و جبرن پیاده شود. مثلا میداند که ما این جلسه را تشکیل خواهیم داد، پس ما برای تشکیل دادن این جلسه مجبوریم. یا فرض فرمایید که من امشب نماز خواهم خواند، یا علیاذ بالله کار منحرفی انجام خواهم داد، چون میداند پس باید واقع بشه. بفرمایید ببینیم خداوند به کارهای خودش عالم هست یا نه. قطعا. آیا این علم باعث میشه خدا مجبور بشه؟ خدای مجبور خدا نیست که، خدای جبری اصلا خدا نیست، چون ناقصتر از جبر خود جبری. جبر یعنی چه؟ یعنی وابسته به علت مافوق. اگر که اون علت مافوق ذات خودش باشه که از اون خود عرشبت مدیر ظاهریش قوی تر باشه، چون خداوند به افعال خودش آگاه هست، میداند با این حال مجبور نیست که اون کار رو باید انجام بدهد. و لذا نمیتوان گفت علم خدا دلیل جبر، علم خداوند بر این چه خواهد شد جبره. و از اون طرف آزمایش هم چه از کردم مربوط به اون نیست که از آزمایش در درات خدا علم پیدا کنید. بله حالا مروش این آدم خوبیه، چرا در کلمات هم میگیم وقتی صحبت میکنیم؟ خب تا خدا بدونه اینطوره. بله نخیه، تا خدا بداند تا این نیش قضیه در عالم هستی تعقب پیدا کرد، نتیجه آزمایش که جلوگاه علم خداوندیه. بشر بله، در مورد جوابی که به سوال اول دادید، شما فرمودید که آزمایش خداوند برای خالص شدن انسان هاست، اما آیا بشر از باب تولد ناخالصه؟ تقیه ناخالصی چیز؟ خلوص تقوا، نه این که خلوص طبیعی، نه خلوص تکوینی، خلوص تقوا. یعنی آزمایش بکنه که این کم کم احساس کند که خداوند متعال نازل به کارهای اوت، تمایل پیدا کنه به عظمت ها، تمایل پیدا کنه به عرش ها، نه این که وجودن ناقصه. نخیه، حتی اگر بعدم تو سوالات بیاد انشاءالله خواهیم گفت که اون ناقص الخلقه ها هم نقص نیستن. ما کلمه‌ای که به کار می‌بریم در اینجا به معنای نقص ارزشی نیست، بلکه طوری از اطوار خلقت و گونه از گونه های خلقت این است که این طوری به وجود اومده رو قانون. اینجا با این که توفیلی آمد این مطلب که یه جوابی عرض می‌کنم، تا کنون بشر دو چشمی داره به دنیا میاد. خب فرق لذا اگر یک کسی چشمی بیاد میگیم ناقصه، سه چشمی بیاد میگیم ناقصه. تصور بفرمایید که از اول بشر با یک چشم زندگی میکرد، اگر یه نفر با دو چشم متولد میشد روزنامه ها مینوشتن که امروز بله عجیب است که یه نفر دو چشمی زایده شده. پس اون اپتیموم خط میانگیر نا که کماری نست ما کشیده ایم، دلیل بر واقعیت نیست. اون باشه بعد انشاءالله توبت خواهد شد. بله البته این هست. ملائکه از کجا؟ سوال دیگر، ملائکه از کجا دانستن که انسان در این دنیا فساد بلا خواهد انداخت و خونریزی ها خواهد کرد؟ آیا قبل از انسان فعلی انسان های دیگر در روی زمین خلق شده بودن؟ یا داستان طور دیگری می باشد؟ اینجا دو نظریه است. یکیش این است که وقتی خداوند فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه قرار می دهم، اینا فهمیدن که عالم ماده است، اینها خلقتشون در کانال ماده و مادیات و جایگاه جنگ و ستیز از این ماده. به بعضی از احتمال دادن که فرشتگان فرشتگان مقدس از اینجا احساس کردن که این بالاخره مادی خواهد شد. گهوارش مادیه، انگیزه هاش مادی خواهد شد از این جهت. یک قسمت دیگر بعضی هم فصل گفتم بعدی، چون پیش از این انسان ها موجوداتی بودن که اطلاق بله ما قبل آدم، انسان های ما قبل آدم شده است، ملائکه از اونجا اطلاع داشتن. به نظر دومی از یه جهت بهتره، اولی هم از یه جهت. اون بسته به این تعبیر هر کدوم که بگیرید مانعی نیست که منشأ علم ملائکه چه بوده است. اینجا بعضی هم باز عرض میکنم، چون هی سؤالی دنبالش سوالاتی هم هست که بعضی هم میگن مشورت میرفت در ایجاد خلق مثل مولوی، اشتباه فرموده مولوی، خیلی هم سخت. مشورت چی؟ با ملائکه خدا مشورت کنه برای کار؟ نخیر. وقتی او به ملائکه فرمود این نیجا الون فی الارض خلیفه، فرمود که اونها هم مطلع شوند، اونها گفتن اتجلو فیها، که این اشکال را این مثلا گفتن اشکال نبود، ولذا همین که سوال بود گفتن پروردگارا خداوندان نحنو نسبحو لک و نقدس، تسبیح و تقدیست میکنیم. اونا هم خیال کردن بحث فقط بحث تسبیح و تقدیسه. نمیدونستن خدایا جهل چه میکنه، آدم فرشتگان را هم به اشتباه وارد میکنه. اون وقت فرمود من میدانم چیزا که شما نمیدونید، این نی اعلم ما لا تعلم. وقت وقتی تعلیم اسما شد، فلما عرضهم علی الملائکه قال انبولی و اسمای هاولا این کنتم صادقه، بفرمایید خداوند را پروردگارا در کورانها و توفانهای جهل خودت ما بداد ما برس، برای ما لطف بفرما که برای برداشته شدن جهل خودمون بکوشیم. من باعث نباشه 80 سال تو جهل من بپرسم؟ بعد شما بپرسید. مولوی یه جای داشته رشه آدم نیست، میگنه تو میگی بعد از 60-70 سال عوض کنم مسیر ما بعد از سوال که مطلب روشن میشه. بل آقا بعد از 1000 قرن اگر بفهمی که یک لحظه با علم زندگی کردن یعنی چه، بر جنابانی تعبیر 60-70 داره، بار دیگر شروع کنید. بلا بار دیگر شروع کنید، اگر اشتباه کردید بار دیگر شروع کنید. میدانید که رو به کجا میرید؟ رو به ابدیت. در اینجا چند زمان دیگر معطل بشوید برای اینکه جهل برداشته بشه. خدایا پروردگارا در مرتفع ساختن جهل خودت ما را یاری بفرما. برحال اینه و عمدش همون بود که واری شد حضرت به کوفه، این به سود غیر بله نجاده، اون نجاده بود که پیغمبر اونجا معبود شده بود، مسلم بود، اثرش خیلی زیاد می شود. خب همون قضیه نام سیاوشی نه و یکی دیگه هم، خب مظلوم باشه وقتی حقیقت نداره، مظلومیت ایدولوژی نمیاره، مظلومیت آه میکشه آدم. شما الان درباره سیاوش آه میکشید، ایدولوژی نداره، مکتب نداره. شما در مکتب ادبی تاریخ دارید بزرگ میشید و هر کجا از علی مطلب نقد میشه شما از دل و جان میپذیرید. نه حالا بگه کسی مثلا فرض کنید همچه روحیه داره، از اون حادثه میخواد ارتباط برقرار کنه، یک ارتباط شخصی میشه، یک ذوق شخصی میشه. خب تا اینجا دیگه بس باشه. نه دیگه بسه. بله خدایا پروردگارا این سوال هایی که برادران ما مطرح کردن خدایا بر توفیقاتشون بیفزا. این جدی دارم عرض میکنم، جدی عرض میکنم، عبادت کردید آیا که این سوال را مطرح کردید؟ و اگر من ندانستم، البته اون چی که عرض کردم ملاحظه کردید احتیاط را به خرج میدادم، ممکن است چنین باشه، احتمال این مسئله چنین هست. و اون چی که ما امشب انجام دادیم سوال را مثلا بیشتر توضیح دادیم، یه مسائل برای به عنوان مقدمه کوشش نهایی برای جواب مسائل را من به خدمت شما عرض کردم. پروردگارا گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مخلصی تو ای تو سلطان سخو، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خم و نیلش کنی. این چنین مینیاگری ها کار توست. خدایا اون بارقه و اون نور را در سینه دوستان فروزان بفرما که این سوالات خودش یک روشنایی بیندازه در دلها، جوابها را انشاءالله بیاره، برای اونها ارمغان بیاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.